ساعت 23 به وقت تهران، 23 دقیقه به وقت پراگ. اینجا رادیو فرداست خانم آقایان. ضرب العجل ارتش مصر به جناح‌های سیاسی برای توافق پایان یافته است. گزارش ها حاکی است که محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین ممنوع الخروج شدند. مشاور امنیت ملی مرسی میگوید که عملیات ارتش مصر کودتا علیه رئیس جمهوری است. خانم آقایان، با گرمترین سلام ها، من نادر صدیقی هستم. به اتفاق همکارانم تازه ترین خبرها و مجموعی از برنامه های رادیو فردا را خدمتتون تقدیم می کنم. در مصر مهلت 48 ساعته ارتش به دولت محمد مرسی و مخالفان او برای توافق بر سر پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور پایان یافت و انتظار می رود ارتش برنامه خود را در ساعتهای آینده اعلام کند. ارتش مصر گفته بود که در صورت عدم توجه به این ضرب العجل خود نقشه راهی را به اجرا خواهد گذاشت. تازه ترین گزارش ها حاکی است که ارتش مصر تلویزیون دولتی را در مرکز قاهره در اختیار گرفته و خودروهای زرهی راه های منتهی به این ساختمان را مسدود کردند. وزارت کشور مصر هم هشدار داده که با هر نوع خشونتی به شدت برخورد خواهد کرد. در همین حال گزارش ها حاکی است که محمد مرسی در مذاکرات امروزش بار دیگر گفته است که آماده تشکیل یک دولت ائتلافی و اصلاح موادی از قانون اساسی است. آقای مرسی در سخنرانی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود نیز به این نکات اشاره کرده و گفته بود که با رأی مردم انتخاب شده و حاضر به کنارگیری نیست. در همین حال صدها هزار تن از مخالفان و هواداران مرسی همچنان در قاهره تجمع کردند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های فرودگاه قاهره گزارش می دهند که محمد مرسی رئیس جمهوری، محمد بدائی رهبر اخوان المسلمین و خیرات الشاطر معاون این سازمان اسلامگرا ممنوع الخروج شدند. به گفته مقام های فرودگاه این افراد در ارتباط با اتهام دست داشتن آنها در فرار بیش از 30 نفر از زندانیان عضو اخوان المسلمین از زندان در جریان شورش ها علیه حکومت حسنی مبارک ممنوع الخروج شدند. در قاهره خبرگزاری رویتر گزارش می دهد که مشاور امنیت ملی محمد مرسی عملیات ارتش را کودتا علیه رئیس جمهوری خوانده و می گوید که این کودتا آغاز شده است. بنابر گزارش مشاور امنیت ملی مرسی همچنین گفته است که پیش بینی می کند ارتش و پلیس تظاهر کنندگان هوادار رئیس جمهوری را از خیابانها بازور پاک کنند و کودتای ارتش بدون خونریزی نمی تواند انجام شود. اخوان المسلمین گفته است که در مقابل برکناری رئیس جمهوری مقاومت خواهند کرد. به چند خبر دیگر توجه فرمایید. دادگاهی در ترکیه حکم لغو طرح بازسازی میدان تقسیم را که اخیراً سبب اعتراض‌های گسترده در این کشور شد صادر کرده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید وکیل شاکیان نسخه‌ای از حکم دادگاه را به این خبرگزاری نشان داده است که به موجب آن دادگاه در اوائل ماه ژوئن اواسط خرداد در اوج اعتراض‌ها در میدان تقسیم چنین حکمی را صادر کرده که در آن گفته شده از طرح دولت برای ایجاد تغییراتی در این میدان ناقض مقررات حفظ هویت این مکان است. رویترز می‌گوید این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با تأکید بر اجرای طرح دولت معترضان را به زور از میدان تقسیم پاکسازی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوین راد نخست وزیر استرالیا قرار است طی روزهای آینده به اندونزی سفر کند، سفری که باعث نگرانی پناهجویان از جمله هزاران پناهجوی ایرانی در این دو کشور شده است. موضوع ورود قایق پناهجویان به آبهای استرالیا و اندونزی از جمله محورهای اصلی مورد مذاکره در این سفر خواهد بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
کوین راد نخست وزیر جدید استرالیا این هفته در اولین سفر خارجیش قرار است به اندونزی برود. زارع قازاریان استاد علوم سیاسی دانشگاه ملبورن استرالیا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه هدف سفر کوین راد به اندونزی را تحکیم روابط سیاسی میان دو کشور و بررسی مسئله ورود پناهجویان به این دو کشور عنوان کرده است. او میگوید مسئله پناهجویانی که برای رسیدن به استرالیا جانشان را به خطر میاندازند به مسئله کلیدی برای انتخابات آینده و نیز روابط میان استرالیا و اندونزی تبدیل شده است. مسئله که به گفته تونی آبوت، رهبر حزب لیبرال استرالیا، حزب اپوزیسیون دولت، ممکن است به یک حادثه دیپلماتیک میان کامبرا و جاکارتا منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 13,000 قایق به آبهای استرالیا وارد شدند که بیش از 4,300 تن از سرنشینانشان ایرانی بودند. استرالیا از سال گذشته قوانین خود را در رابطه با پناهجویان و پناهندگان تغییر داده است، چرا که دولت استرالیا بر این باور است که بیشتر پناهندگان به این کشور پناهنده واقعی نیستند بلکه مهاجران اقتصادی اند. طبق قانونی که مرداد ماه سال گذشته در استرالیا به تصویب رسید، پناهجویانی که به طور غیرقانونی به این کشور می روند تا قبل از طی شدن مراحل پناهندگیشان اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت. این افراد به کشوری ثالث از جمله پاپوا گینه نو و جزیره ناورو در اقیانوس آرام منتقل می شوند تا مراحل پناهندگیشان طی شود. برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر این تصمیم را بی‌رحمانه توصیف کرده و می گویند اجرای این قانون نقض تعهدات بین المللی در مورد پناهندگان است. اما وزارت مهاجرت استرالیا میگوید اجرای این قانون این پیام را برای همه پناهجویان میفرستد که برای رسیدن به این کشور جان خود را به خطر نیندازند. طی سالهای اخیر صدها تن از متقاضیان پناهندگی در مسیر رسیدن به استرالیا دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند که بیشترشان شهروندان ایران و افغانستان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال گذشته میلادی بیش از 300 پناهجو در این مسیر جان خود را از دست دادند.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. دولت بولیوی از چند کشور اروپایی به اتهام بستن حریم هواییشان به روی هواپیمای ایو مورالس، رئیس جمهوری این کشور، به سازمان ملل متحد شکایت کرد. معاون رئیس جمهوری بولیوی به خبرگزاری ها گفته است که این کار نقض یک حق بین المللی بود و زندگی رئیس جمهوری بولیوی را در خطر قرار داده است. هواپیمای ایو مورالس سه‌شنبه شب در مسیر بازگشت از مسکو نتوانست از آسمان فرانسه و پرتغال عبور کند و ناچار شد در وین فرود آید. به گزارش خبرگزاری ها احتمال داده می شد که هواپیمای مورالس حامل ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا باشد که در فرودگاه مسکو به سر می برد. این هواپیما بامداد چهارشنبه سرانجام از وین به سوی بولیوی پرواز کرد. مقام های اتریش گفتند که سنودن در این هواپیما نبود، هرچند هواپیما بازرسی نشد. در دنباله برنامه‌های رادیو فردا، خانم آقایان، برنامه هفتگی صحنه درباره فعالیت‌های هنری در ایران را می‌شنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک قفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه، مجله هفتگی ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا است.
سینمای ایران.
مناقشه مربوط به برگزاری مجمع عمومی 14 صنفی که از طرف سازمان سینمایی مجوز گرفتند برای تشکیل خانه سینمایی تازه اقدام کنند این هفته ادامه یافت و در شرایطی که صنوف قدیمی عضو خانه سینما به صراحت از غیرقانونی بودن این اقدام صحبت می کنند، اما مسئولان سینمایی همچنان بر لزوم برگزاری این مجمع اصرار می کنند. این در حالی است که جواد شمقدری نیز گفته منتظر بازگشت محمود احمدی نژاد از روسیه است تا درباره شرایط خانه سینما با او صحبت کند. مدیران خانه سینما گفتند در صورت برگزاری این مجمع عمومی از برگزار کنندگانش به دلیل جعل نام خانه سینما شکایت خواهند کرد. در اکران سینماها با نزدیک شدن به زمان ماه رمضان که به طور سنتی فروش فیلم‌ها کاهش پیدا می‌کند، مسئولان شورای صنفی نمایش از نیم‌بها شدن بلیت کل سینماها در این مدت با هدف جذب تماشاگران خبر دادند. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که با فروش پایین سینماها در سه ماهه اول امسال، نگرانی‌ها درباره تعطیلی احتمالی برخی سالن‌های سینمایی افزایش یافته است. محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران، در توصیف شرایط فعلی سالن‌های سینمایی میگوید
95% سینماهای ما در حالت ورشکستگی قرار دارند. اصلا فروش فیلم‌ها پاسخگوی نیاز روزانه سینما نیست، چه رسد به کمک به سرمایه‌گذاری که در این بخش شده. سینمای ما مختص شده به 2-3 سینما که دولتی هستن و به دلیل شرایط و موقعیت خوبشون شاید یه فروش متوسطی داشته باشن اینا. ولی بقیه وضعیت سینما ها را شما نگاه بکنه، وقتی که نمیتونه سینمای تامین معاش بکنه، حقوق پرسنلش رو بده، هزینه روزانه‌اش رو پرداخت بکنه، خب این در نهایت میشه وضع سینماها. سینمای بخش خصوصی در حال مصادره هستن، سینمایی که به بانک بدهی دارن اینا، و رئیس سازمان سینمایی که باید به این امور رسیدگی بکنن و گزارش به وزیر داشته باشن، خب این متاسفانه اتفاق نمیفته دیگه. سالن سینما یکی از چیزهایی که واقعا نیاز به هم داره. همین مثلا رادیو تلویزیون، وقتی که آثار فرهنگی اکران میشه شما هیچ تبلیغی براش ندارین، خب مسلمه که مردم شاید خیلی هاشون هم در بیخبری باشن اینا.
در اکران سینماها در شرایطی که پخش کنندگان فیلم گذشته میگویند اداره ارشاد استان تهران اجازه نصب بیلبوردهای تبلیغاتی این فیلم در شهر تهران را به دلیل موهای بلند بازیگر زن فیلم نمیدهد، همچنان این ساخته ای اصغر فرهادی پرفروشترین فیلم سینماهاست. فروش گذشته به مرز 500 میلیون تومان رسیده. با این همه بسیاری از سینماداران به اکران عید فطر امید بستند که فیلمهایش هفته گذشته اعلام شد. فیلمهایی که اکثرا مضامینی تلخ درباره ناهنجاری‌های اجتماعی دارند.
سینمای جهان.
این هفته در اکران سینماهای جهان، انیمیشن دانشگاه هیولاها توانست به صدر نشینیش ادامه دهد. این انیمیشن در دومین هفته اکران در آمریکای شمالی با 46 میلیون دلار فروش توانست رقیب پرقدرتی چون تسخیر کاخ سفید را شکست دهد. مجموع فروش داخلی انیمیشن دانشگاه هیولاها 171 میلیون دلار شده است، در حالی که از هفته آینده رقیب پرقدرتی چون قسمت دوم من نفرت انگیز همزمان با تعطیلات چهارم ژوئیه اکران خواهد شد.
Baby, Cruise back in the game with cool cars, gadgets.
How is it working?
And weapons.
Oh. اما شگفتی ساز هفته گذشته کمدی زنانه گرما بود. فیلمی با بازی ملیسا مک‌کارتی و ساندرا بولاک که با فروش قابل توجه 40 میلیون دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم ساخته تازه پول فیگ، کارگردان اثر موفق ساقدوش هاست و داستانی درباره همکاری دو مأمور زن نامانوس با یکدیگر برای دستگیری رهبر یک گروه قاچاقچی را روایت می‌کند.
Hey, look who's here.
Detective Mullins isn't back from lunch yet.
I'm sure he won't mind.
Well, he's a she.
Oh, it's on. She's crazy.
I'm Special Agent Sarah Ashburn. Are you about to be interrogated by an officer?
شکست اصلی را اما تریلر پرهزینه سقوط کاخ سفید تجربه کرد. این ساخته تازه رولند امریش، سازنده فیلم‌های پرفروش و پرهزینه‌ای چون روز استقلال، گودزیلا و 2012، مانند دیگر فیلم‌های او با بودجه سنگین 150 میلیون دلاری ساخته شده و درباره یک مأمور حفاظت کنگره آمریکاست که مجبور به حفاظت از جان رئیس جمهوری و خانواده‌اش در جریان یک حمله گسترده به کاخ سفید می‌شود. سقوط کاخ سفید در هفته اول اکران تنها 25 میلیون دلار فروش کرد.
Alpha 1, do you have the target? Roger that. We're holding the president in the library.
That's a library. Don't go in there. Just... Oh, this is so stupid.
You mean, Mr. President?
مرد فولادی سوپرمن تازه سینماها همین هفته با 21 میلیون دلار فروش در رده پنجم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این فیلم به 249 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر.
در شرایطی که فعالیت‌های نمایشی در داخل ایران